أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بس روشن در رابطه با حکم دائم الحدث هست، در رابطه با شخص مسلوس و مبتون که ما فروضی را مطرح کردیم. یه فرض این بود که شخص ولو مسلوس یا مبتونه، اما مجال پیدا میکنه که نماز با طهارت به جا بیاره. فرض دوم این بود که نه، مجال برای نماز پیدا نمیکنه، منتها خودش سه شاخه داشت. یه شاخش عبارت از این بود که عسر و حرج براش نیست، اگر احیانا بخواد در اثناء نماز وضو بگیرد. فرض دوم این بود که نه، حالت عسر و حرج براش هست، یعنی طوریست که هر کلمه ای که میگه مثلا این مشکل پیدا میکنه و عملا دیگه نمیتونه با این حالت نماز بخونه. ما به روایات باب مربوط به مسلوس و مبتون بنابود نگاه کنیم. روایات مربوط به مسلوس را کاملا مطرح کردیم، یکی موثقه سماعه بود، یکی صحیحه حریز بود که ایراد گرفته بودن معارضه، ولی ما ثابت کردیم که نه، تعارضی با اون نداره و در نتیجه با همون وضو میتواند نمازشو تمام کنه. منتها حالا تو صحیحه حریز مسئله جمع بین دو تا صلات مطرح کرده بود. اما روایتی که درباره مبتون وارد شده، اینها سه تا روایته که همه اینها از جناب محمد ابن مسلم، از وجود مقدس امام باقر علیه السلام هست. دو تا اینها را صاحب وسائل نقل کرده و اینا همون روایت هایی است که عبدالله ابن بکیر از محمد ابن مسلم نقل کرده و روایت سوم نقل نکرده و اون روایتی است که علا ابن رزین از محمد ابن مسلم نقل کرده. ما این سه تا روایت را بررسی میکنیم و ببینیم در رابطه با مبتون حکم چیه. اول موثقه ابن بکیر را مطرح میکنیم که عبدالله ابن بکیر چگونه از امام صادق علیه السلام نقل کردن. البته ابن بکیر از محمد ابن مسلم. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المبتون فقال یبنی علی صلاته. در رابطه با شخص مبتون از امام باقر سوال میکنن، حضرت میفرماید بنا میگذارد بر نمازش. وسائل جلد یک، ابواب نواقض وضو، باب 19، حدیث 3. این تعبیر یبنی علی صلاته احتمال دارد که مراد از اون این باشد که اگر غائطی از او خارج شد در اثناء نماز وضو میگیرد و سپس یبنی علی صلاته. یعنی خلاصش اینکه دو تا احتمال در رابطه با یبنی علی صلاته مطرح کردن. یه احتمال این است که کی یبنی علی صلاته، اون موقعی است که در اثناء نماز حدثی، همون حالت مبتون بودنی که دارد، ازش سر بزند، وضو بگیرد، ثم یبنی علی صلاته. البته در روایت سمه ندارد، فقط داره یبنی علی صلاته. این یبنی علی صلاته ادهی گفتن من المحتمل که مقصود این باشد که در اثناء نماز مدفوعی از او بیرون بیاد و این وضو بگیرد و بعد هم نمازش رو ادامه بده. یه احتمال. احتمال دوم اینه که مراد به یبنی علی صلاته این باشد که اساساً اعتنا نکند، یعنی کسی که مبتون است وضو گرفت و مشغول نماز شد یبنی علی صلاته، یعنی بنابر همین نماز بگذارد و اون چم که از او خارج می شود عرشبت خدمتومی که بهش اعتنا نکنه، بلکه بنابر نماز می زاره و از نمازش هم عرشبت خدمتومی که یمزی، به همین شکل به نمازش ادامه می ده. پس ما مواجهیم با دو تا احتمال در این روایتی که جناب محمد ابن مسلم به نقل از عبدالله ابن بکیر از امام باقر نقل کرده. ما معتقدیم که این احتمال دوم که معنای یبنی علی صلاته یعنی اعتنا نکند، اگر چیزی از او خارج شد اعتنا نکند، نه معنای یبنی علی صلاته بگیم اگر در اثناء نماز مطفوعی از او بیرون آمد وضو بگیرد و بعد یبنی علی صلاته، نه، میگه یبنی علی صلاته. بنابراین احتمال دوم ما معتقدیم اگر متعین هم نباشد لااقل از احتمال اول ظاهرتره، چون چیزی تو وسط روایت نیست، میگه یبنی علی صلاته اما اون خصوصیات بیان نشده. این روایت اول که باز بیانگر این است که همون وضوعی که گرفته کافی است و با همون وضوع نمازش رو ادامه بده. روایت دوم روایت علا ابن رزین هست از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام صاحب البطن الغالب یتوزع و یبنی علی صلاته، این در من لا یحضره الفقی آمده جلد 1 صفحه 1043. به نظر می رسد که این روایت اظهر از روایت قبلی و اون استفاده ای که ما کردیم، این روایت بهتر می شود ازش استفاده کرد، چون ظاهر این روایت اینه که صاحب بطن غالب یعنی کسی که غالبا مدفوع ازش دفع می شود، معناش این است که اولا وضو میگیرد، صاحب البطن الغالب یتوضع و یبنی علی صلاته و بعد وارد نماز میشود و اعتنا نمیکند به آنچه که از او خارج میشود، بلکه بنا را بر نمازش میگذاره. بنابراین این روایت دوم ولو راوی عبدالله ابن بکر نیست، علا ابن رزین هست از محمد ابن مسلم، ولی تعبیر بگونه ایست که نشانگر تأیید احتمال ماست، نه این که در وسط وضو بگیرد. اما روایت سوم روایت ابن بکیر، چون دو تا روایت ابن بکیر از محمد ابن مسلم نقل کرده، عن ابی جعفر علیه السلام قال صاحب البطن الغالب یتوضع ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقیه، مسائل جلد 1 ابواب نواقض وضو باب 19 حدیث 4. در نقل صاحب هدایق موقعی ما نگاه میکنیم کلمه غالب ساقط شده، صاحب البطن در اونجا دارد، این یه نکته. کلمه ثم یرجع هم در وافی نقل نشده، یعنی خلاصش اینه که نقل دیگر روایت بر اساس اونچه که صاحب هدایق نقل کرده و بر اساس اونچه که در وافی آمده، اگر دوتا را ملاحظه کنیم این میشود که صاحب البطن یتوضع فی صلاته فیتم و مابقی، تعبیر این شکلی میشه. کلمه ثم یرجع هم در اینجا ندارد. اجمالا این روایت سوم مفادش اینه که مبتون اگر در اثناء نماز غائطی از او خارج شد وضو میگیرد بعد تتمه نمازش را به انجام میرساند، چون داره که فیتم و ما بقیه. حالا درسته که کلمه غالب و گفتیم در بعضی از جاها نیست، کلمه ثم یرجع هم نیست، اما این عبارت بعدی که داره صاحب البطن یتوضع فی صلاته فیتم ما بقی، این نزدیکتر به این هست که در اثناء نماز اگر اون حالت براش پیش آمد وضو بگیرد و بعد از وضو نمازشو ادامه بده و بقیه نمازشو با همین وضو وضوی تجدیدی بخواند. این روایت معارض با روایت قبلی، بلکه روایت موثقه اول هم هست که ما چه برداشتی کردیم؟ برداشت کردیم که شخص نمازگزار اگر مبتون غالب شد اعتنا نمی کند. اما این روایت اینو شکل دیگری مطرح کرده. مطلبی که در اینجا هست اینه که این روایت مشکل داره، یعنی پس بنابراین مفاد این روایت با مفاد اون دوتا روایت سازگاری ندارد. چه کاری ما میتونیم بکنیم؟ گفته شده که این روایت مشکل داره، یکی ضعف سند، زیرا طریق شیخ به عیاشی ضعیفه و این طبیعتاً انظر سند روایت را تضعیف میکنه. اشکال دوم اینه که بعید عادتاً این که یک راوی از امام واحد یک مسئله را بپرسه، اونم سه بار، و در هر نوبت امام با یک عبارتی غیر از عبارت دیگر جواب بدهد. اینم یک علامت سوال دیگری برای ما پیش میاد که راوی محمد ابن مسلمه، مرویون ان امام باقره، سوال هم سوال واحده، سه بار هم سوال بکنه در هر نوبت امام با یه عبارت دیگری مطرح بکنه. بنابراین شاید بشود این حرف را زد که اینها، یعنی این سه تا روایت، همشون یا لااقل بعضیشون نقل به معناست، یا از محمد ابن مسلم نقل به معنا شده، یعنی این عبارتهای امام را نیاورده، یا از غیر محمد ابن مسلم، یعنی اونه که از محمد ابن مسلم گرفتن. و چون نمیدانیم چه لفظی از معصوم صادر شده، پس بنابراین نمیتونیم اعتماد کنیم به روایت. و عرشبت خدمت شما به این که و حکم نمیتونیم بکنیم به وجوب وضو بر مبتون در اثناء صلات، به دلیلی که خیلی برامون روشن نیست این مسئله. علاوه بر این که اگر بپذیریم که اینها همش منقوله به لفظ، ممکن نیست به روایت اخیر ما عمل کنیم، بلکه باید حمله بر استحباب بکنیم، چون ظهور تعلیل در عموم در موثقه سماعی که آمده بود انه بلاء ابتلا به، یعنی ما اون روایت موثقه سماعی را که داشتیم و اونجا گفتیم درسته که از مبتون خبری نشده، از مسلوس صحبت شده، ولی تعلیل تعمیم دارد، رو این حساب انه بلاء ابتلی به یا ابتلا به ولا یعیدن، دلالت دارد که وضو در هیچ یک از احداث غیر اختیاری لازم نیست و این اقواست، یعنی این تعلیل، از اینکه ما بگیم ظهور در وجوب داره که مثلا بیاد وضو بگیره و بعد از وضو برگرده به نماز و نمازشو ادامه بدهند. پس راه اینه که ما اگرم بخوایم این روایت را اینطوری حساب کنیم که نقل به لفظم شده از امام، فقط یک استحباب را دلالت میکنم، وگرنه اون تعلیل ظهورش خیلی بالاتر هست از این مطلبی که در اینجا وجود دارد. و اینکه کلمه غالب هم در اینجا آورده کاشف از اینه که اصلا غائط از او قطع نمی شود، بلکه مستمرن از او خارج می شود. خب این تازه اگرم باشه مربوط به قسمی است که بعدن اشاره خواهیم کرد، یعنی قسم سوم که وضوع واحد برای تمام نمازش کفایت میکنه. پس چگونه ممکنه ما بیایم حکم بکنیم به وجوب وضوع در وقت خروج غائط، اونم در اثناء نماز؟ و اینم خودش یه شاهدی بر این است که روایت را حمله بر استحباب بکنیم. و خلاصه الکلام این که شخص مسلوس و مفتون وضوع بر اونها در اثناء صلاتشون واجب نیست، ولو بول و غائط در اثناء نماز بدون اختیار از اونها خارج بشود. و این خلاصه و چکیده مطلب هست. انشاءالله که موفق و معید باشید و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.